استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی خوش آمدید. سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مشاور امنیتی ملی افغانستان با همتایان خود از امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی ملاقات میکند. نظر تحلیلگران در مورد این ملاقات چیست و مطالب دیگر؟ برنامه هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات ارشد امنیتی افغانستان، امریکا و امارات عربی متحد امروز در ابوظبی گرد هم می آیند. مقامات زابل می گویند که هجوم مخالفین برای تصرف ولسوالی اتغر عقب زده شد و در نتیجه 10 نفر از مهاجمان به شمول نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند. شمار کشته شدگان آتش سوزی جنگل در شرق آتن پایتخت یونان به 50 نفر رسیده است و روسیه پیشنهاد کرده که نیروهای ایران در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با همتایان خود از امریکا، عربستان سعودی و امارات عربی متحد ملاقات می کند. این گرد همایی 4 جانبه به میزبانی امارات در شهر ابوظبی دایر می شود. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره این نشست بر رادیو آزادی امروز چنین گفت: این نشست یگامی دیگر در راستای اجماع منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان می باشد و پیشرفت‌های آشکاری خواهد داشت. قادرشاه افزود که در نشست امروز یک پلان عمل مشترک تهیه خواهد شد که روی تلاش‌های صلح در افغانستان و مبارزه در برابر دهشت افغانی تمرکز خواهد داشت. مقامات زابل می گویند که هجوم مخالفین برای تصرف ولسوالی اتغر عقب زده شد و در نتیجه 10 نفر از مهاجمان به شمول نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل می گوید که در این درگیری که شب گذشته در ولسوالی اتغر رخ داده است، به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد شده است. 28 نفر آنها به شمول نظامیان پاکستانی در این جنگ کشته شدند. همچنین 23 نفر دیگر آنها زخمی شدند. ولی متاسفانه در جنگ شب گذشته در ولسوالی اتغر 4 نفر ما شهید و 7 نفر دیگر زخمی شدند. آقای سیال می گوید که شورشیان قصد داشتند ولسوالی اتغر را تصرف کنند ولی موفق نشدند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند می گویند در عملیات نیروهای مشترک افغان در 3 ولسوالی این ولایت 15 نفر از شورشان کشته و زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این عملیات در ولسوالی های نادعلی، گرمسیر و گرشک برخی ساحات از تهدید شورشان خارج ساخته شدند و عملیات ادامه دارد.
تقریبا روز گذشته عملیات های در 3 استقامت ولسوالی گرشک، ولسوالی ندلی و همچنان ولسوالی گرمسیل آغاز شده که در جریان عملیات مخالفین مسلح دولت تلفاتشون تقریبا 15 نفر میرسند.
آقای زباک می افزاید که در این عملیات 4 نفر از نیروهای دولتی زخمی و 1 نفر هم کشته شده است. شورشان طالب هنوز درباره چیزی نگفتند. شمار کشته شدگان آتش سوزی جنگل در شرق آتن پایتخت یونان به 50 نفر رسیده است. مقامات محلی می گویند که اجساد 26 نفر دیگر را نو دریافت کردند. قبلاً کشته شدن 24 نفر تایید شده بود. کارمندان اطفائیه گفتند که شمار زخمیان به بیش از 100 نفر می رسد که وضعیت برخی آنها وخیم است و شاید تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این آتش سوزی در نزدیکی آتن در 10 سال گذشته بی سابقه می باشد. گرمی هوا تا 40 درجه سانتیگراد و بادها دامنه آتش سوزی را که در نتیجه شدت گرمی در جنگل آغاز شده گسترش داده است. بسیاری مردم به خاطر رخصتی های تابستانی در این منطقه بودند. روسیه پیشنهاد کرده است که در یک بخش از توافق با اسرائیل و آمریکا نیروهای ایران و در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند. این پیشنهاد برای تضمین امنیت اسرائیل صورت گرفته است. تلویزیون اسرائیل و رسانه‌های غربی از قول مقامات اسرائیلی گزارش دادند که یک هیئت روسی به رهبری وزیر خارجه این کشور این پیشنهاد را هنگام گردهمایی دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو چون گذشته در این گردهمایی هم یک بار دیگر خواستار شده که همه نیروهای ایرانی و متحدین آنها در نهایت باید از ایران خارج شوند. او همچنین اصرار ورزیده است که همه راکت‌های دوربرد و تجهیزات دافع هوای ایران باید از سوریه خارج ساخته شود. ولی رسانه‌های اسرائیلی نگفتند که صدر اعظم نتانیاهو پیشنهاد روسیه را رد کرده باشد. و تصاویر ماهواره نشان می‌دهد که کره شمالی تخریب تأسیسات کلیدی را که از آن برای تولید انجن‌های راکت‌های بالستیک استفاده می‌شود آغاز کرده است. یک نهاد تحقیقاتی در آمریکا دیروز گفت این اقدام پیونگ‌یانگ گام به سوی عملی‌سازی توافق است که بین کره شمالی و واشنگتن صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات اوایل ماه گذشته با کیم جون اون رهبر کره شمالی در سنگاپور گفت که کیم به وی وعده داده است که یک ساحه آزمایش ماشین‌های راکت‌ها را از بین می‌برد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نشست چهار جانبه میان افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی برگزار می شود. سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید
مجلس چهار جانبه هیئت‌های عالی رتبه در رابطه با صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقوی خواهد بود.
تحلیلگران این اقدام را برای صلح افغانستان تا چه حد مؤثر می دانند. یک تن از آنها گفت
این نشست صرف به خاطر عزی است که تا فشارهای را بالای پاکستان اضافه کنه تا پاکستان مجبور شود طالبا را بر روی میز مذاکره بشانه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. پاکستان یک روز قبل از انتخابات پارلمانی. روزنامه های امروز کابل به چی موضوعات تمرکز دارند؟ پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که برگزاری نشست چهار جانبه در امارات متحده عربی میتواند با پروسه صلح این کشور کمک کند. قادر شاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این نشست درباره پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم بحث خواهند کرد. شماری از کارشناسان سیاسی نیز برای برگزاری نشست خوشبینند و برای تامین صلح در افغانستان همچه تلاش ها را سودمند می دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نشست مشاوران امنیت ملی چهار کشور در امارات متحده عربی را برای تأمین صلح در افغانستان مهم می داند و ابراز امیدواری می کند که نتایج مثبت در پی داشته باشد. قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، می گوید که اشتراک مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ابوظبی می تواند نقش مهمی را در پروسه صلح این کشور ایفا کند. قادرشاه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رأس یک هیئت برای اشتراک در این نشست در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به سر می‌برد.
مجلس چهار جانبه هیئت‌های عالی رتبه افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا در رابطه با صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقوی خواهد بود. توقع می رود تا روی پلان عمل مشترک در مورد پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی با موافقت برسد.
نشست یک روزه ابوظبی امروز برگزار می شود. در ماه مارچ سال گذشته نشست مشابه در ایالات متحده آمریکا نیز راه اندازی شده بود. شورای عالی صلح افغانستان در اوایل هفته جاری از برگزاری نشست ابوظبی ابراز خوشبینی کرد و آن را برای موفقیت پروسه صلح امیدوار کننده خواند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که توقع می رود در نشست ابوظبی پلان عمل میان افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز تکمیل گردد. بر اساس این پلان عمل، تعهداتی که میان این چهار کشور در رابطه با پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، باید تعقیب و عملی گردد. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی می گویند که در شرایط کنونی واشنگتن و ریاض می توانند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
من نظر در افغانستان، در متحده عربی امارات و در عربستان
وی می گوید به نظر من نشست چهار جانبه عربستان سعودی، افغانستان، امریکا و امارات ارزش حیاتی برای افغان ها دارد. به این معنا که این سه کشور می توانند بر همسایه افغانستان که در قضایا بسیار دخیل است فشار وارد کنند. آقای سادات می گوید که عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی در کنار فشار آوردن بر پاکستان می توانند زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نیز فراهم سازند، اما به گفته وی این پروسه مغلق و زمانگیر خواهد بود.
گزارش بود در مورد ملاقات مشاورین امنیت ملی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در رابطه با صلح افغانستان. گلپاچا مجیدی، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، می گوید که این نشست با پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد و می گوید که بر علاوه امریکا، عربستان سعودی و امارات متحد هم بر پاکستان و طالبان نفوذ دارند و می توانند در زمینه آغاز گفتگوهای صلح نقش مهم بازی کنند. نسیم شفق با آقای مجیدی صحبت کرده و در نخست از وی در مورد اهمیت این نشست پرسیده است.
چیزی که بسیار امیدوار کننده و از در این کنفرانس برای مردم افغانستان است که کشورهای در این نشست حضور دارند، مثل امریکا و عربستان و کشور امارات جمع افغانستان، که این نشست صرف به خاطر ازی است که تا فشارهای را بالای پاکستان اضافه کنه تا پاکستان مجبور شود طالبان را در بر روی میز مذاکره بشانه و به یک اوربند اقلا در اید پیشرو یا یک اوربند دائمی متعقن بسازه و خواستای زیادی که داره طالبان از واس صرف نظر شود برای
پاکستان. ببخشید مجیدی صاحب، پاکستان به فشارها تن خواهد داد؟ چون قبلا نیز پاکستان در برخی موارد زیر فشار قرار گرفته.
وقتی که امید ما زیاد به این بود، به این معناست که این کشورها کشورهایی است که پاکستان هم کمک مالی زیاد میکنن و هم میتونن از نگاه سیاسی و نظامی مثل امریکا فشارهایی را بیارن. و چیزی که بسیار مهم است نظر به نشست‌های گذشته است که فعلا پاکستان در یک حالت نیست که یک سال قبل بوده، به این معنا که فعلا جامعه جهانی به خصوص امریکا، شورای امنیت ملل متحد و سیاست فعال جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه پاکستان در یک حالتی است که باید بعضی مسائل بقبولانه و تن بده به این چیزا.
شما هم شاهد هستین که برخی از کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و حتی امارات متحده عربی در اواخر توجه خود را به افغانستان بیشتر کرده یا در قضایای افغانستان بیشتر میخواهند نقش داشته باشه. به نظر شما علت از این چی است؟ دیپلماسی افغانستان یا موارد دیگه است؟
واضح است که چیزی که بسیار مهم است در آدرس عربستان که امروز عربستان علاقمندی گرفته و کنفرانسی که در مکه برگزار شد و یک دستاورد بسیار بزرگی داشتیم که در اوج جنگ ناروا دانسته بودند، این یک دستاورد بسیار بزرگی بود و علت از واضح است تغییر سیاست افغانستان در قبال ایران است، چیزی که کشور عربستان قبلا بسیار رویش پافشاری میکرد که امروز این سیاست تغییر کرده و کشور عربستان با تغییر این سیاست گام برداشته در مسئله سال افغانستان. کشور امارات هم با ایران مشکل داره.
گلپاچا مجیدی عضو کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه بود که گفت نشست مقامات امنیتی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب که امروز در ابوظبی برگزار می شود به پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
برنامه آموزشی با هدف کنترل بیولوژیکی و میخانیکی حشرات در خصوص برخی فعالیت‌های زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری ولایت خوست در آن ولایت آغاز گردید. انجینر سمیع الله نصرت، رئیس زراعت خوست، امروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که در این برنامه آموزشی روی کنترل بهتر حشرات، شناسایی راه‌های میخانیکی و بیولوژیکی، دریافت راه‌های تلک‌سازی، کنترل امراض و آفات‌های نباتی و چگونگی ساخت ادویه کیمیایی بحث می‌شود. آقای نصرت افزود که بیماری‌ها و آفات‌های نباتی در ولایت خوست چالش بزرگ در برابر فعالیت‌های زراعتی می باشد. با گفته وی، با راه اندازی این برنامه حاصلات دهقان و باغداران بهتر شده و تاثیر مثبت بالای اقتصاد آنها نیز خواهد داشت. وی از شرکت کنندگان این برنامه آموزشی خواست که تجارب و آموخته‌هایشان را با دیگران شریک سازند و تا سطح امراض و آفات‌های نباتی در محل کاهش یابد. مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان از با شدن بنادر تجارتی آقینه، حیرتان و شرخان بندر در ولایات شمالی افغانستان استقبال کرد. سیام‌الدین پسرلای، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که این بنادر پس از 20 روز مزدود بودن اخیراً دوباره باز شده است. وی گفت که با مزدود شدن بنادر تجار افغان در چند روز گذشته زیان‌های زیاد را متقبل شدند. مظاهره کننده ها بندر آقینه میان افغانستان و ترکمنستان و شماری از راه‌های دیگر در ولایت‌های فاریاب، سرپل و جوزجان را پس از بازداشت نظام الدین قیصری، سرپرست قوماندانی امنیت قیصر، از سوی حکومت مزدود کردند. و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج سیمنیم سیره 2700 افغانی، یک قطعی روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 55 افغانی و یک لیتر دیزل با 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 72 افغانی 20 پول، یک یورو 84 افغانی، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی 15 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی.
چند صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که به نشان ها بپردازیم به یک مطلب جهانی مهم می رویم. قرار است پاکستان فردا شاهد انتخابات پارلمانی باشد. ماه پیش مبارزات انتخاباتی برخی از نامزدان در این کشور هدف حمله قرار گرفت و مرگبارترین این حملات در ایالت بلوچستان رخ داد که در آن 149 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. در آستانه برگزاری این انتخابات، نهادهای حقوق بشر نگرانی هایشان را در مورد شفافیت این انتخابات ابراز کردند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده در استودیوست. فرشته جان، شما نظر به معلوماتی که جمع کردین، تعداد نامزدایی که در انتخابات پارلمانی پاکستان اشتراک کردن به چند نفر میرسند؟
سید سمی عباس، نخست سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی. در انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است فردا چهارشنبه 25 ماه جولای برگزار شود، بیش از 12,000 نامزد اشتراک کردند که برای 272 کرسی در پارلمان مرکزی و 577 کرسی در 4 پارلمان ایالتی اینا نامزد می باشند. بر اساس قانون پاکستان، کرسی های جداگانه برای نامزدان زن و نامزدان غیر مسلمان که 4% نفوذ آن کشور تشکیل میده در نظر گرفته شده. 85,307 مرکز رایدی در سراسر پاکستان برای رای دادن فردا باز خواهد بود.
خب این نامزدها برای پارلمان پاکستان مربوط به کدام احزاب سیاسی میشن؟
سه حزب که در انتخابات پارلمانی امسال نسبت به احزاب دیگر بیشتر مطرحند، عبارت از مسلم لیگ نون به رهبری شهباز شریف، تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و حزب مردم یا پیپلز پارتی که با رسوی بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو ای رهبری میشه. ای سه حزب بیشتر از احزاب دیگر پیشتاز هستند. برخی از نماینده های احزاب تنرو اسلامی نیز در انتخابات فردای پاکستان شرکت می کنند. با آنکه فعالیت برخی از احزاب ممنوع اعلان شده، اما آنها این بار با تغییر نام روی صحنه آمدند. هر حزبی که اکثریت کرسی ها را در پارلمان مرکزی برنده شود، صدر اعظم نیز از آن حزب انتخاب خواهد شد و در پارلمان های ایالتی نیز هر حزبی که بیشترین کرسی را از آن خود کنه، حکومت ایالتی را در آن ایالت به پیش خواهد برد. حزب مسلم لیگ نون که در 2013 میلادی برنده انتخابات شد و در نتیجه نواز شریف صدر اعظم در آن وقت تعیین شد، اما پس از این که نواز شریف در 2014 سوی اسرا محکمه به اتهام فساد و پولشویی سلب صلاحیت شد، محبوبیت حزب کاهش یافته و بر اساس گزارش‌ها روابطش با اردوی پاکستان نیز خوب نیست. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از انتخابات پیشین تا کنون بیشترین کرسی های ایالتی خیبر پشتونخوا را دارد و بر اساس گزارش ها به خاطر داشتن روابط نزدیک با اردوی پاکستان چانس بیشتر برای برنده شدن در انتخابات پارلمان مرکزی را دارد. و حزب مردم یا پیپلز پارتی که در 2008 میلادی یک سال پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو به قدرت رسید، اما در انتخابات 2013 نتانست که برنده شود.
خب درباره از انتخابات بعضی از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی نگرانی دارن که در این شفافیت نخواهد بود. خب این نگرانی از این از کجا سرچشمه میگیره؟
پس از عملیات که مبارزات انتخاباتی را در پاکستان هدف قرار دادن، کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان از اردوی کشور تقاضا کرد تا امنیت انتخابات پارلمانی را تضمین کنه. 350,000 سرباز اردوی پاکستان قرار است فردا در سراسر کشورشان برای تامین امنیت مراکز رای‌دهی گماشته شوند. همچنان 60 ناظر بین المللی برای نظارت از روند انتخابات در 60 مرکز بزرگ رای‌دهی حضور خواهند یافت. مایکل کوکلمن، پژوهشگر ارشد مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون، گفته که گماشتن 350,000 سرباز اردو در مراکز رای‌دهی واضح می‌سازد که انتخابات در سایه نظامیان برگزار می‌شود و شفافیت از او زیر سوال خواهد رفت.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که فردا قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان برگزار شود و مشکلاتی که در راه این انتخابات وجود دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان روی موضوعات و ابعاد متفاوت وضعیت افغانستان تبصره نمودند. روزنامه ماندگار در سرمقالهش نوشته که در این روزها بار دیگر صدای مذاکره با طالبان بلند شده است، دیدارهای آمریکایی ها با طالبان ادامه دارد و نیز قرار است که روز عید اضحی هم یک بار دیگر آتش بس اعلان شود و طالبان بار دیگر به شهرها بریزند. در صورتی که این همه منجر به صلح شود، امر است درست، اما متاسفانه نگرانی ها بیش از امیدواری ها جوان زده است. سرمقاله نویس نوشته که تصویر ذهنی ناامیدی از آمدن صلح در حال به عنوان یک حالت عمومی قابل مشاهده است که نشست ها برای صلح در افغانستان در هر کجایی که اتفاق افتاده است نتیجه در پی نداشته است و بلکه سبب تشجیع بیشتر طالبان شده است. به باور نویسنده، پایان دادن به جنگ در افغانستان کاری نیست که بتوان به زودی و در جریان چند جلسه به آن تحقق بخشید، زیرا روند صلح افغانستان مسئله پیچیده است و ممکن آمریکا یا هر کشوری با دولت افغانستان بتوانند که طالبان را وارد پروسه صلح سازند، اما جنگ همچنان در این کشور ادامه می‌یابد. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته که غنی راه جز تسلیم شدن در مقابل اراده عمومی مردم ندارد. روزنامه نوشته که دوستم به دنبال بیش از یک سال تبعید در ترکیه به افغانستان برگشت، بازگشتی که به باور کارشناسان هرگز مطلوب ارگ و حلقات خارجی حامی رئیس جمهوری نبود. سرمقاله نویس نگاشته است که این بار اما دوستم با قدرت مردمش وارد عرصه سیاست و قدرت می شود. 20 روز تظاهرات گسترده در بیش از 11 ولایت افغانستان نیمی از افغانستان را فلج کرده بود. در اخیر سرمقاله گفته شده که آنچه که مسلم است، ارگ در مقابل خیزش اعتراضی مردم راه جز تسلیم شدن را نداشت. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که در مهار بحران در افغانستان همه مسئولیت دارند. روزنامه نوشته که بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان همه مردم را نگران ساخته است. حملات حراس افغانانه با گذشت هر روز گسترش می‌یابد و ابعاد تازه به خود می‌گیرد. روزنامه از قول برخی از آگاهان نگاشته که طالبان با حمله بالای نیروهای نظامی آنان را به قتل می‌رسانند و تجهیزات نظامی را تاراج و نیروهایشان را تقویت می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین حکومت محلی ولایت پروان گفتند که در جریان سال جاری بیش از 300 پروژه انکشافی را در روستاهای این ولایت به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در محلات اجرا کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات مردم در محلات ده ها پروژه انکشافی را در سال جاری به انجام رساندند. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات پروان مدعی‌اند که در سال جاری بیشتر از 157 میلیون افغانی را در پروژه های حفظ و مراقبت جاده های روستاها و پاکاری کانال های آبیاری در محلات این ولایت به مصرف رساندند. احمد جان حکمت‌جو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برگرامی به نام حفظ مراقبت ما داشتیم که در این پرگرام هم در پنج ولسوالی 350 پروژه تحت کار بود. بودجه 657 میلیون افغانی بوده و این 350 پروژه که عبارت از پروژه های پاکسازی کانالا بود و پاکسازی کاریزا بود و ترمیم باد سرکا بود که اینا کلگی تکمیل شده. 350 پروژه مکمل تکمیل شده.
در این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از تطبیق پروژه ها از سوی ریاست انکشاف دهات این ولایت خوشبین به نظر می رسند. آنان میگویند باید مسئولین در ولایت پروان به خاطر رفع نیازمندی های آنان از ناحیه انکشاف گام های بیشتری را بردارند.
عمر است از ولایت پروان ولسوالی بایرام قریه قلمداخل تقریبا همی پلچک چیزا ذخیره او کانکریت های سرکا خاما جوچه بر او دقانین چای آب پاک دیگه خدمت های زیاد کرده.
اسم ما رامش است. وقتی که پول آمده بر ما کار کردن ها کار کردن. ما در قریه خوسیاران بالا زندگی میکنیم. برق نداشتیم. برق ما هم ریکارد تابل نشده خو مقصد جرم سرک ما هم او نداشتیم. او ما در پشت خانه ما آمده نمی کل قریه او ما آمده.
در حال ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان از تطبیق برخی از پروژه ها در روستاهای این ولایت به هزینه بیش از 157 میلیون افغانی خبر می‌دهند که پیش از این همواره باشندگان ولایت پروان از تطبیق نامنظم پروژه های انکشافی در محلاتشان لب به شکایت گشوده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، شکر از این برنامه خودم مجدد بودیم. مشکل ما نیست که ما قبلا نفر بودیم خیلی بیدیبر شدیم و بر افسرها و دگروار جندال اینا از این تقاید ویژه آمده برشان میده چرا برای بیدیبرمالان آمده ما قبلا جدران بودیم تیلن برای صفت بیدیبرمال دنیم اردوستی این مشکل ما را اگر بسازیم خوب است اینا هم یک کل دنیا و خدا برای جندال و برای دگروار داده با که بودن در رشوت سن کل نگیره پوست دادن آنه که میره در تقاید ویژه با اینا میده ما افتر بودیم بیدیم من سویم مجبوری همین بست انتخاب کردیم حالا برای ما تقاید نمه مقصد ما رو تقاید بده ویژه شم خاک بسرش تقاید ما نمه که یک سال میشه از خدمت ما زفتری به بیدیم ملی امدیم بسیار مشکلات داریم کاش کمی تقاید ویژه اگر با ما میشه از تقاید ما نمیشه بسیار مشکلات داریم. تشکر.
این کار گذاشتن کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و قصه صبر شان را لبریز ساخته و روی هم بخبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را برملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوال چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوال چرخ این عمل ناجایز قراردادی و انجینران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجینران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی، چرخی، نماینده اهالی ولسوال چرخ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حشمت ستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، تایید میکند که در نتیجه اصابت امروز یک راکت بر یک منزل مسکونی در منطقه افشار کابل 3 نفر زخمی شدند. مقامات ارشد امنیتی افغانستان، امریکا و امارات عربی متحد امروز در ابوظبی گرد هم می آیند. مقامات زابل می گویند که هجوم مخالفین برای تصرف ولسوالی اتغر عقب زده شد و در نتیجه 10 نفر از مهاجمان به شمول نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند. مقامات هلمند می گویند در عملیات نیروهای مشترک افغان در 3 ولسوالی این ولایت 15 نفر از شورشان کشته و زخمی شدند. شمار کشته شدگان آتش سوزی جنگل در شرق آتن، پایتخت یونان، به 50 نفر رسید. ایران میگوید اگر واشنگتن صادرات نفت این کشور را مانع شود، تهران به اقدامات مشابه دست خواهد زد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که اگر آمریکا گام‌های در این راستا بردارد، بدون شک با واکنش و اقدامات مشابه ایران روبرو خواهد شد. و روسیه پیشنهاد کرده است که نیروهای ایران در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را میشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی مشکلات محیط زیستی و سایر موضوعات مربوط به آن بحث خواهیم داشت. در این برنامه آقای عبدالولی مدقیق، معین اداره محیط زیست افغانستان، و محترمه طیبه زاهدی، سناتور، را برای صحبت پیرامون موضوعات مربوط با خود داریم. شما شنوندگان گرامی هم میتوانید از طریق شماره های 0792-2540-0782-2755 با برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک بسازید.
در زیات مننه سنجیده صاحب ګرانو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د عدالت اوله فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاص. دغه خبرونه ز اسیب الله تعالی شوز ما کران همکار ایمل سنجیده تاسو ته وړاندې کوو. او دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له 3 تر 4 په جوه تکراری، هر سه شنبه له 1.5 دوه خبريږي. تاسو کولای شئ د دغه شمیر لاري له مکسر اړیکه ونیسئ او خپل سنځو لیدري فساد سره اړوند موضوعات له مکسر شریک کړئ، ترڅو موږ له اړوندو مراجعو او مسولینو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمېرې 0994045 او 0828255. درنو مېلمنو ته خره خلاص وایم. تغرض باید وایم چې میرمن زاهدی په مشرانو جرګه کې د چاپیریال ساتنې اړوند کمیسیون غړی هم ده. نو درنو مېلمنو خبرونه ته خره خلاص.
تشکر.
جناب این سپ اول خوش آمدین به برنامه. میخواییم برنامه را آغاز بکنیم با شما در مورد برنامه‌ای که دارین، پلان‌هایی که دارین در قسمت حل مشکلات محیط زیستی و چون برنامه مبارزه با فساد است، اگر زیادتر از بود مبارزه با فساد در اداره که شما کار میکنین و مسئولیت دارین صحبت بکنین به صورت کل، بعدن باز به جزئیات صحبت میکنین.
بسیار زیاد تشکر. در نخست عرض سلام دارم خدمت سناتور سب، خدمت تلاش سب و سنجیده سب و همچنان خدمت شنوندای خوب رادیو آزادی. بسیار تشکر میکنم که این بار هم رادیو آزادی وقت خود را اختصاص دادن به مسائل مبارزه با فساد اداری و مسائل محیط زیستی. اداره ملی حفاظت محیط زیست دقیقا مثل دیگر ارگانهای دولتی در قسمت مبارزه علیه فساد اداری یک برنامه خوب کاری را مدون کرده و به اساس از او ما برنامه خود را پیش میبریم. اگرچه که اداره ملی حفاظت محیط زیست یک اداره کوچک است، ولی از نگاه بودجه‌ای ما یک بودجه بسیار زیاد را در اختیار نداریم، چون اداره تطبیقی نیست. معمولا ادارات که تطبیقی نباشه اونا بودجهشان به او حد نیست و یک مبحث فساد هم در همچون ادارات اوقدر بسیار حاد و جدی نمی باشه، ولی بر صورت مسئله فساد یک مسئله عام است فعلا در کشور ما. هیچ امکان نداره که یک اداره 100% عاری از فساد باشه، خصوصا در اداره ملی حفاظت محیط زیست. ما به خاطر مبارزه علیه فساد و در قسمت تامین عدالت یک کمیته کاری را تشکیل کردیم که کمیته کاری به خاطر پیشبرد امور خود روی یک پلان عمل کار کردن و به اساس از او کار جریان داره، خصوصا در قسمت مسائل خریداری ها، در قسمت مسائل تدارکات و همچنان در قسمت مصرف بودجه، چی بودجه عادی باشه و چی هم بودجه انکشافی. این کمیته مشترکاً کار میکنه و مسئله را بسیار جدی در راست در روز کار خود قرار دادن و خوشبختانه تا فعلا ما تو یک شاهد یک قضیه بسیار جدی در اداره ملی حفاظت محیط زیست نبودیم، ولی بر صورت این مسئله در اولویت کاری اداره ملی حفاظت محیط زیست قرار داره، هم در مرکز و هم در ولایت.
بله جناب مهندس، شما یک کلمه را یادآوری کردین که اداره محیط زیست در قسمت تطبیق یک اداره که تطبیق کننده باشه نیز یا تا در قسمت پالیسی ها کار میکنه. کارهای محیط زیستی را از دید شما کی تطبیق میکنه در سطح حکومت افغانستان؟ یک سوال. و سوال دوم هم در نگاه فساد، موجودیت فساد، آیا شما آسیب پذیری هایی که داره شما متوجه داره تان بوده همچون چیز را مطالعه کردین؟ در کدام ساحات آسیب پذیر بوده داره شما؟
دقیقا بحث محیط زیستی یک بحث بسیار وسیع است و ما نهادهای زی دخل هم دولتی را داریم با خود و هم نهادهای غیر دولتی را با خود داریم. اگر ما بحث را از محیط سبز داشته باشیم، خصوصا محیطی که اونا زیادتر مسائل سرسبزی و جنگلات و ساحات حفاظت شده و چراگاه ها و حیات وحش مطرح میشه، در این قسمت زیادتر نهادی که همراه ما همکار است، وزارت محترم زراعت و آبیاری و مالداری است و همچنان شاروالی هم به شهر کابل و هم به سطح ولایت، همچنان ما مستقیما با وزارت محترم انرژی و آب کار میکنیم، با وزارت محترم انکشاف دهات کار میکنیم، ولی در بخشای آلودگی های محیط زیستی اگر صحبت بکنیم، طبیعتا که بحث آلودگی محیط زیستی زیادتر در شهرها مطرح میشه. در شهرها معمولا کار ما مستقیما ربط میگیره با شاروالی های مختلفی که بسط در مرکز و در ولایت قرار داره. اگر بحث ما بحث آگاهی عامه باشه و تعلیمات محیط زیستی باشه، قسمت باز نهادهای زی دخل ما تفاوت میکنه. ما مستقیما با وزارت محترم معارف، با وزارت محترم تحصیلات عالی، با وزارت محترم حج و اوقاف، با وزارت محترم امور زنان، اطلاعات و فرهنگ تا تمام در مجموع گفته میتونم که تمام ادارات دولتی به شکل از اشکال نهادهای زیدخل بحثای مجلسی در کشور ما هستند. بخش دوم سوال شما که ما چیز را تا فعلا پیدا کردیم در قسمت فساد، خب یک فساد البته بحث از تعریفی که داره، فساد نمیشه تنها ما او را اطلاق بکنیم تنها به بحث پول، طبیعتا که یک مشکل بسیار کلان حیف و میل و دستبرد به دارایی های عامه است و همچنان به پول. یه بعض در کنار از این بعض موارد دیگه هم شامل فساد شده میتونه که معمولا ادارات دولتی عاری از این مشکل نیستن. به طور مثال خب یک کارمند به اساس یک قرارداد استخدام میشه در اداره دولتی که وقت کاریش مشخص است، رخصتیهایشان مشخص است، ولی امکان داره که یک کارمند به مو اساس قرارداد که داره که به طور مثال در این روزا ساعت 7:30 الی 4:30 بجه باید مکمل کار بکنه و یک کارمند دیده میشه که یعنی مکمل در جریان روز مصروف نیست، ابی خودش فساد شده میتونه که یک کس در مقابل امو وقت خود ماش خود را کاملا به دست میاره ولی در مقابل از اون کاری که باید بکنه نمیکنه. یعنی با یک کلمه اگر من خدمت شما و شنونده عرض بکنم، یک مشکل بیکاری مخفی در تمام ادارات دولتی وجود داره، من جمله در اداره ملی حفاظت محیط زیست، چی در مرکز و چی در ولایت. در کنار از این شاید چیزهای باشند که بسیاری وقتا از دید مسئولین پنهان میمانه، چون وقت یک مسئله بسیار جدی میشه و یا بسیار خرد و کوچک میشه بسیار مشکل است که آدم کنترل بکنه. از این نگاه من گفتن نمیتونم که 100% مثلا اداره ملی حفاظت محیط زیست عاری از فساد هست، ولی ما فعلا و در مجموع هیئت رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست ما بر نخوردیم به یک مشکل بسیار جدیه که واقعا او را ما اطلاق بکنیم که یک فساد بسیار بزرگ
نه. تاسو مخکې ویلې تاسو د فساد په عمومي توګه باندې یاد کړه، وویل چې په د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هم د نورو ادارو په شان کېدای شي فساد وي، خو په عمومي توګه د افغانستان حکومت ادارې او بنسټونه او وزارتونه په دې مکلف کړل چې دوی باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې به ملي ستراتیژي یا هم هغه خپل پلان د مبارزې په برخه کې ترتیب کړي. دغه مکلفیت تاسو ته راجع دی که نه دی؟ او که راجع شوی دی، کولی شي د دغه پلان په چوکاټ کې تاسو موږ ته مشخص کړئ چې په کومو برخو کې تاسو احساس کوئ چې ستاسو په اداره کې د فساد امکانات شته؟
ډیره مننه. د فساد مسله مخکې مون بحث په دې باندې وکړئ، البته کله چې موږ په یو ملي سند باندې به خبرې کوو چې هغه ملي ستراتیژي ده، حتمی ده چې دولتي ټول ادارات په هغه کې مکلفیت لري او مسؤلیت لري چې باید تطبیق کړي. د دې ملي ستراتیژي په رڼا کې د دې په اساس باندې موږ هم کاري پلان جوړ کړی د خپل ادارې لپاره. زیاتر تشویش چې موږ لرو د چاپیریال ساتنې اداره مکلفیت او مسؤلیت لري تر څو د چاپیریالي اړوند مختلف جواز لیکونه دي چې په هغه کې موږ مکلفیت لرو تر څو د جوازونه ورکړو. زموږ اندېښنه د تل لپاره دا وي چې خدای مکړه په دغه د جواز په ورکولو پروسه کې، یعنی دا تقریبا یو آسیب پذیره پروسه ده، د دې امکان شته چې کیدای شي یو څوک فساد وکړي یا زمینه ورته مساعده شي. دې سره په خوا کې بعضې انکشافی ډیر لوی پروژې دی په ملک سی وست تطبیقیږي، په غو کې هم د امکان شته تر څو دوی مکلف دي د مربوطه مقررات او قوانین چې په دې حق له شتون لري د په اساس د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته مختلف د پروژو مالکین مراجعه کوي، نو دلته هم آسیب پذیری موجوده ده. دې سره په خوا کې د تدارکاتو په برخه کې هم کدای سي د آسیب پذیره نقطې دادی، ولی د دې سره په خوا کې بل فساد داده چې حق مکلفیت چې موږ یې لرو یا د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري تر څو خلکو ته خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي، نو کله ناکله داسې کیدای سي چې یو مربوطه کارمند یا مربوطه شعبه هغه خپل کار چې په کوم شکل باندې باید ترسره کړي هغه نشي کولی، چې د دې په نتیجه کې هغه زیان او ضرر زموږ خلکو ته رسیږي، د خپله فساد ده، د بعضې آسیب پذیریانې دي. دا شان شتون لري، ولې د دې ټولو موضوعاتو او مسایلو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو طرح او پلان جوړ کړی د تر څو دغه فساد یعنی ډېرې ټیټې کچې ته راکم کړو که چېرې شتون ولري هم. ولې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې موږ تر اوسه پورې د داسې یو قضیې او مورد شاهدان نه یو په خپله.
ډېره زیاته مننه. مخیر دی چه میرمن زاهدی ترشور روح الامین ده ننگرهار نر ده تلفون پکر خده خغال امین خبرابون تخر اغلاس میره بانی وکی
سیبا زما در خواهش داده کنه پا افغانستان که زما پخفل نظر بانده دو کسان ده فساد نپاد دی که آغا خواهش بشرف غنده و رمضان بشر دوسته بایش وقت پرون پا کابل که و سیبا یو پاتمان نیولی ده رو را چسته میو کتلورتا یقینو که زما د باندې نه دا زما سر چر خو خاره دومره جګ پاتمان و هم پښتنه مې وکړه مال دا د چا دی وای دا د نوم به یې وانخلم چې دا خبره ده وای دا هغه پلاني سړي دی دا نو فساد په ټول افغانستان کښې فساد دی دغه دوه کسان اغېز ده چې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر رمضان بشردوز نور ټول په فساد کښې ککړ دي صاحبه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی امین ستاسو نظر ته په درناوي سره. میرمن زاهدي مدقق صاحب هغه موارد یا هغه برخې چې په هغې کښې د فساد امکان و او هغه زیانمنونکي و له فساد څخه دوی یادونه وکړه چې موږ په خپل پلان کښې چې د فساد سره د مبارزې په برخه کښې جوړ کړی دغه موضوعاتو ته پاملرنه کړې، خو تر څنګ یې په دې هم ټینګار وکړ چې موږ تر اوسه پورې داسې موارد نه لرو چې په هغې کښې موږ ووایو چې فساد سوی دی او یا هم فساد کېدونکی دی او موږ داسې موارد ترلاسه کړي دي. تاسو په عمومي توګه چې حکومتي ادارو باندې یا دولتي ادارو باندې څارنه کوئ یا نظارت کوئ یا بیا په ځانګړې توګه په هغه کمیسیون کښې چې تاسو یاست په عمومي توګه په چاپیریال ساتنې ادارې باندې نظارت لرئ، تاسو دغه موضوع تاییدوئ چې په دغه ادارې کې ستاسو د نظارت پر اساس باندې د فساد موارد نه وو یا هم نه دي موندل شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب معین صاحب، خدمت شنونده سندرکاران رادیوی خوب آزادی و شنونده های بسیار عزیز وطنداران عزیز. من جواب با احترامی که به گفته های جناب معین صاحب دارم باید اول بگم که فساد تنها این نیست که متوک معین صاحب گفتن که کسی پول از یک جای بگیره یا رشوت بگیره. بسیار مواردی هست که عوامل عمده فساد گفته میشه در کل. به طور مثال کندکاری و بیروکراسی در کشور یکی از عوامل عمده فساد است. وقت کوشی خودش فساد است. وقتی یک مامور دولت میری داخل میشی به یک اداره که پایش در سر یک چوکی ماندگی است و خودش در یک چوکی دیگه ششته خواه است، اون نمی خودش فساد اداری است. وقتی برش بگی که شما جوان ببخشین یا شما انسان که اینجا کار میکنین شما چرا کار نمیکنین، او گفته میگه که من به 6000 افغانی کار میکنم. ما برادر تو خو تعهد کردی که تو به می 6000 افغانی یک ما کار میکنی. وقتی که تعهد کردی در مقابل همین تعهد خود باید استاد باشی و کار مردم انجام بدی که یکی از عوامل عمده فساد است در کشور. به طور مثال فساد بیشتر مردم من میکنن در کشور، ما که نظارت میکنین و میبینین. یکی از عوامل عمده فساد قطع جنگلات است در کشور که در محیط زیست بسیار ارتباط میگیره. شما ببینین جنگلات اما تو بیروی قطع میشه متاسفانه و فروخته میشه یا قاچاق میشه جنگلات افغانستان و به صورت کسی نمیتونه از او جلوگیری کنه. تنها خود رئیس جمهور نیست که رئیس جمهور تنها فرد از این کشور باشه فساد را از بین ببره. رئیس جمهور اراده از این که فساد از بین بره یا حداقل کاهش بیافه، ولی باید به پلوی رئیس جمهور مردم دیگه هم کاری کنن و ملت افغانستان در از بین بردن فساد بسیار نقش داره. یکی از عوامل عمده دیگه فساد خود استفاده از ریگریشن هاست. شما ببینین هر ریگریشن به دست یک زورمند سپرده شده و او کسی است که کسی نمیتونه بره حتی نظارت از او بکنه. اگه نظارت کنی اخطار میبینی، تهدید میشی و شما اگه طرفای پغمان برین ببینین یا پایین تر از بغوان از غرقه بالاتر ریگ به اندازه امی سطح زمین را اینا ریگا را برداشتن و بردن و فروختن که واقعا هم محیط بسیار ناسالم ساخته محیط زیست در و هم یک ضرر بسیار عمده است به کشور که اور ما به سالهای سال نمیتونیم جبران کرده. دیگه حیات وحش یکی از مسائل عمده است. مثلا کل هشمت خان شما ببینین، کل هشمت خان جایی است که بیشتر به اداره محترم محیط زیست قرار میگیره، ارتباط میگیره. ما چندین دفعه همراهشان رفتیم. اول از اینکه مردمی که زورمند بودن اونجا کل هشمت خان خانه ساختن اونجا و اونجا سرک ساختن. دیگه کانتینرهای خود مردم زورمند بردن اونجا جابجا کردن، بازار از اجور کردن، در حالی که اونجا حیوانات وحش می آیان همونجا تخم گذاری می کردن دمو کل و همونجا به حساب باعث تکثیر همه حیوانات می شد و محیط زیست هم بسیار مثمر و مفید بود برای محیط زیست. متاسفانه چندین دفعه که ما رفتیم از کل هشمت خان فقط چیزی دیدین جز یک آشغالی، یک جایی که مردم همو کثافات خود می آرن می اندازن و نیمی از کل هشمت خان هم از او به حساب قصف شده و مردم به خود خانه ساخته که این واقعا یک فاجعه است. پدیده شوم فساد یک پدیده بسیار ننگین است متاسفانه در افغانستان که تا ما نتونین این را ریشه کن کنین در افغانستان نه به امنیت میرسین، نه به کار میرسین، نه به مردم ما میتونن، یعنی کار به اهل کار سپرده شه. و علتهای عمده دیگه هم هست. علت عمده که ما در ادارات در سطح کل ما میبینیم یکی از مسئله عمده که وجود داره عدم حاکمیت قانون است متاسفانه برای مبارزه با فساد. وقتی روابط بر ضوابط حاکم باشه، من که وزیر میشم در یک جای با احترام بسیار زیادی که به منصب محترم دارم، وقتی که من بده اگه داره وزیر هستم تمام اقوام خود اگه تحصیل دارن ندارن، سواد دارن ندارن، من اونا رو میارم در یک وزارت جابجا میکنم. کار بله کار سپرده نشد. امروز جوانان ما اکثریت از حکومت فاصله گرفتن و بیکار میگردن. علت عمده از این بیکاری چیست؟ شما فکر میکنین که کار نیست، کار است، ولی کار بروی روابط است. و محیط زیست، در قسمت محیط زیست باید ما بگیم که ما و جناب مونسه به یک مسائل اقلیم شناسی و محیط زیستی به فرانسه بودین، فکر کنم جناب مونسه تشریف داشتن سال گذشته و در قسمت اقلیم خراب یا محیط زیست خراب یا به حساب آلودگی هوا منصب از من بیشتر خبر دارن. من اونجا بودم که افغانستان در صدر کشورهای بود که اونجا اقلیم خراب شده، آلودگی هوا بسیار زیاد است، با وجودی که ما از گازهای گلخانه‌ای استفاده نمی کنیم و به فیصدی استفاده از گاز گلخانه‌ای بسیار بسیار در افغانستان کم است خوشبختانه، ولی استفاده از مواد بی کیفیت، استفاده از مواد سوخت بی کیفیت، و سوختاندن پلاستیک و امثال از او و حتی فضله حیوانات مردم استفاده میکنن به خاطر که مردم نادار هستن، غریب هستن، فقر است در جامعه و اینا علت عمده آلودگی هوا و خرابی محیط زیست است.
درزه تمنان مرمن زاهدی خغل فضل هادی وردک در تلفن پکر خده بیرته تصوره کرزو خغل وردک پرون تخرق لست میره بانی وکی
منانا محترم کلاس سلامون اتاسو تا درانو ملمانو تا در افغانستان ازاد مرمان خدای دیگون کنی که رو غوجور بار
کور بدن میره بانی
نو واقعا درانو ملمانو دیره مهم خبره وکه دیده خبر و تایید مانده بزر دیم راوی اما چه داغا مشکل صرف تا ملات توری آرالی دی که غوری چه داغا امیگو ده تاسو محیط سامشی او دیموگو ده تاسو پیزا سامشی او موگو تاسو مشکل حل شی تکیوی تقلر پراتیسی نکیوی صرف چه ملات وغوری داغا مشکل حل کدای شی او که ملات وانو غوری وزا بلا ورد موزو که ده خپل سر گولی دلائی حال در تاوی اما یو کار نو ورد داغا خپل ده کور کم اشغال چی وار شی چی بودا غیر اول ده سرک پسار بانده یو آغا و ده اول شا بس نو دست داغا ملات مشکل ودرانو ملمانو نمو داغا پختنا دا چه څنګه کولای شو چې دغه ملا په واده سره وګورئ ورکړل شي چې دغه کوم مثال محیط مشکل دی یا د دې مشکل په داسې یو شکل باندې دلته وګورئ ورکړل شي چې دغه مشکل حل شي داسې یو هغه باندې کوي
لان نظر را کادر بخوش
دیر زیاده من در خواهل وردک کرم و ودن.
بسیار تشکر. ما یک سوال دارم چلوش بس خانم زاهدی. شما بسیار خوب خانم زاهدی موضوعات و مشکلات بیان کردین. یک موضوع ما فکر میکنم با در نظر داشته این مشکلات را که شما گفتین، آیا فکر نمیکنین در افغانستان یک اداره قویه که واقعا به خاطر محیط زیست یا احیای محیط زیست و یا هم نگهداشت محیط زیست کار بکنه؟ چون قسمی که پیشتر موین صاحب فرمودند که اداره ملی محیط زیست افغانستان یک اداره پالیسی ساز است، تا یک اداره که تطبیق کننده هم باشد، در پلوی از یک پالیسی می سازند تطبیق هم بکنند. شما به صفت کسی که در کمیسیون مربوطه در صنایع افغانستان کار میکنید، در مشان جرگه و همچنان حتما جلسات مشترک با کمیسیون مربوطه ولسی جرگه هم داشتین، فکر نکردین که یک اداره همی اداره که از در افغانستانی را قوی تر بزرگتر بسازین؟ چون مشکل که ما داریم در قسمت محیط زیست بسیار حاد است و یک ماه اخیر اگر شما متوجه شده باشین آب و یک مشکل بسیار کلان تبدیل شده. این موضوعات است که یک اداره که واقعا کلان باشه، صلاحیت های مربوطه را داشته باشه، بودجه کافی داشته باشه، قانونش به مشکل صلاحیت برش تفویض بکنه نیاز است.
بله، اما تو که پیشتر موین صاحب گفتن، واقعا ما که در دشست هایی که داشتین اداره محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است و کمترین بودیجه به دست رس از اینا قرار داره متاسفانه. اما من میگم که تنها اداره محیط زیست نیست که بتانه از این مسائل فساد و یا مسائل آلودگی هوا و محیط زیستی به حساب جلوگیری بکنه. این بسیار پلان های بسیار وسیع کار داره و تنها پلان هم نمیشه. ما به می قسمت پلانم اقدر به حساب مورد پسند من نیست پلان ساختن و پالیسی ساختن، برای از اینکه ما چندین سال است میگن ما پالیسی میسازیم پلان میسازیم ولی کار عملی که صورت میگیره. من فکر میکنم که شورای‌عالی کابل بسیار زیاد نقش داره در قسمت. همال شما ببینین آب زیرزمینی کابل کاملا در مرکز افغانستان آلوده شده. متاسفانه شو اولند مزل هایی که یا به انواع مختلف به شکل از انواع یا قصف شده زمینش و یا زورمندا و رتانستان امو بلند منزل ها رو بسازن، شو متاسفانه امو چای سپتیک ندارن، امو آب فاضلاب خود به جویای اعلام میکنن که سر تا سر جویای کابل او جریان داره در مرکز و متعفن میشه، بویناگ میشه و مردم از بوی از او از خاک و گرد که میشه اونجا به مشام مردم میرسه و مردم مریض میشن. مسئله دیگه مسئله آب آشامیده نیست. اول آب به اثر اینمی نبودن چاهای سپتیک درست و بلند منزل هایی که شده آب آلوده شده و دوم هر قدر که این بلند منزل ها زیاد شوه و بیرویه ساخته شه خلاف پلان ها اعمار شوه، این آب یک کم شده آهسته آهسته کم شده در سطح کابل و افغانستان میشه و آهسته آهسته ما به 5 سال آینده بیخی به کمبود آب آشامیدنی متاسفانه مواجه خواهد شدیم.
مدقیق سب رجو تاسو تا لکه سنگه چه تاسو مخی سرگندوانی درلو دی خو ظاهرن ده میرمن زایدی خبر ستاسو خبر و ستاسو فعالیتون ردوی مثلا دوی ده زنگلونو ده قطعه که دو یا پری که دو ده رگریشن ده کل اشمت خان ده غراز ده اوبو ده سطح ده چچوالی ده مرغانو آو ده نور و وشی جویو ده انقراز یا لمنزتلو پا آره بنده او ویلی یعنی در طول آغا ستونزی دی چه پا یو دول نه یو دول ستاسی فعالیتونه یا هم مستاسو کم اقدامات مو چی کردی پا دغا عرصه که در ترپختن لاندی را ولی نو که موگه عامل پسی و گرزو یا هم لکسنگه چه میرمن زاهدی ولی چه او تاسو هم پیچنگار وکر چه یوازی پیسی اخیستل یا رشوت فساد نده، نو ده ده زیگنده نور ده فساد موارد دی چه ده ده پخکرندوی که ویچه استاسو پیداره که فساد شده او دغا فساد چه استاسو پیداره که دغا کمکاری او دغا ده اقدامات ده سم اقداماتو نکول ده لامل شوه ده چنن زنگلون قطع کیگی ده بو سطر چیچه شوه ده پاک و بنشت هوا ککره ده رگریشنون او دغا سی نور موضوعات.
دیر مننه که اجازه را که زر اکتس و زاحت ورکم ده موضوع تا هم بده وزی سی سناتور سبتا و هم تاسو تا و هم اوریدون کتا. ما په خپل خبرو کې په اول سر کې د یو مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا و چې د چاپیریال په موضوعاتو کې موږ مختلف ادارې له ځان سره همکار ادارې لرو. دا ولې د همکاري ادارې لرو؟ علت دا ده چې کوم قانون اوس موږ په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره لرو او هغه د پارلمان لخوا نه تصویب سوی ده او بالاخره توشیح ده او اوس نافذ ده څو کاله کېږي. دغه نقش او دغه وظیفه د چاپیریال ساتنې ادارې ته په د اوسني شکل باندې ورکړې ده. له دې نه موږ له دې چوکاټ نه بهر نسو وتلی، دغه مطابق باید کار وکړو. د ځنګلو د قطع کولو مسله موضوع یاد سو، کاملا په دې مسله کې فساد وجود لري، ولې دا مسله مستقیما د چاپیریال ساتنې په ادارې پورې اړه نه لري. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مستقیما هغه ارګان ده چې د ځنګلو په حفاظت او احیا کې دوی مکلفیت او مسؤلیت لري. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا ده چې موږ د چاپیریال لپاره یو حقوقي بستر او چوکاټ رامنځته کړو، که هغه قانون وي، که مقرره وي، که پالیسي وي، که پلان وي. مخکې مسله یاد سو چې د پلان او پالیسي حلال د مشکلاتو نه دي. زه وایم چې بې پلان او پالیسي نه موږ په دولت کې او منسجم کار نشو کوو. مشکل په دې کې نشته چې موږ حقوقي بنسټ نه لرو، موږ پالیسیان نه لرو، دا ټول شیان لرو، ولې ټوله ستونزه په دې کې ده چې دغه اسناد چې منځته راغلي د څوک تطبیق.
مننه درنه اوریدونکو، له تاسو هم مننه، له درنو ملمنو هم مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. د راتلونکي اونۍ خبرونه برېښنا شرکت ته او د برېښنا په برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
استودیوی آزادی، ریبیلډینګ اور کانتری وذ امریکن هاندز.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.